بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله امام الصادق علیه السلام قال ان ابلیس اربع رنات أولهن يوم اللؤنة وحين أحبت إلى الأرض وحين بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وحين أنزلت أم الكتاب ونخر نخرين حين أكل آدم من الشجرة وحين احبت من الجنه. من یه قطعی متن حدیث از خود خساد نگاه کنم اشتباه نخونده باشم. بله، رن ابلیس اربع رنات، گفتم یکم مشکوکه. رن ابلیس اربع رنات اولهن یوم اللؤنه و حین احبت. نفهمیدم من چی اینجا درست نمیشه. خب عرض میکنم خدمت دوستان که من رسیده بودم به اواخر باب خصائل چهارگانه در خصال جناب صدوق علیه الرحمه. یه 3-4 تا حدیث بود که نه اینقدر به نظرم من حرف زیادی برای گفتن در برش داشتم که برای هر کدومشون یه جلسه ای بخوام مطالبی بگم، نه جوری بود که دلم می اومد ازش بگذرم. اواخر فصل چهارم یعنی فصل خصال‌های چهارگانه صدوق هم بود، من تصمیم گرفتم امروز یه پک به شما عرضه کنم تا باب خصائل چهارگانه تمام بشه در خصال، و منم برای اینکه این باب تموم شه 4 حدیث رو خدمت شما میخونم. زیادم در بارش توضیح نمیدم، ولی یکیش یه ذره حدیث طولانی تریه و از قضا خیلی هم نکاتی توش داره که میتونه جالب باشه برای زندگی امروز ما. من اول یه حدیثی رو بخونم به عنوان مقدمه این بحثم، بعد وارد حدیث طولانی تر بشم و بعد 2 حدیث کوتاهی دیگه هست. می فرماید که راوی به نام ابن بریده از پدرش بریده نقل میکنه که اون از اصحاب پیامبره که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل امرنی بحب اربعه من اصحابی و اخبرنی انه یحبهم. یه وقتی پیامبر فرمود خداوند منو دستور داده، پیامبر گفت خدا به من دستور داده که 4 تا از اصحابم رو خیلی دوست بدارم، و به من خبر داده که خودش این 4 نفر رو خیلی دوست داره. قلنا یا رسول الله فمن هم فکلنا نحب ان نکون منهم. گفتیم یا رسول الله این 4 نفر کیان؟ ما خیلی دوست داریم که هر کدوم ما دوست داره که یکی از اونا باشه. فقال الا، فرمود بدانید ان علی منهم، علی یکی از اون 4 نفره. ثم سکت، بعد پیامبر ساکت شد. ثم قال، یعنی ظاهرا من اینجور به نظرم میاد که این که علی یکی از اون 4 نفره نکته ای توش نداشه که پیامبر بخواد مثلا افرادو به فکر واداره اگه گفتید فلان، اینا معلومه که علی بوده، اونم فورا اول از همه گفت علی. حالا بقیه برای مدال نقره و برنز و مقام چهارم قاعدتا دلشون آب میشه و خیلی ها دوست دارن که نفرات بعدی باشن. پیامبر چند لحظه سکوت کرد و بعد فرمود که ثم سکت ثم قال الا ان علی منهم، دوباره تکرار کرد علی منهم، و ابو ذر و سلمان الفارسی و المقداد ابن الاسود الکندی. علی که هیچ، بعد از او ابو ذر، سلمان و مقداد ابن اسود. خب میدونید که این چهار نفر در واقع شیعیان علی ابن ابی طالب بودن و حتی مشهور بودن به اینکه شیعیان و پیروان علی ابن ابی طالبند. در زمان حیات خود پیغمبر مشهور به این موضوع بودن و خیلی هم مورد عنایت ایشون بودن. این حدیث رو تمام، این به عنوان مقدمه داشته باشیم تا بریم سراغ یه حدیث طولانی تری که من زیادم دربارش صحبت نمی کنم، فقط ترجمهش می کنم. این چهار حدیث رو خیلی نمیخوام دربارش حرف بزنم، آخرش فقط یه جمع‌بندی از این چهار تا انجام میدم. این یکی حدیث رو سلیم ابن قیس هلالی نقل میکنه. سلیم ابن قیس هلالی یک کتابی داره، در واقع مجموعه احادیثی داره که ترجمه و چاپ هم شده و مشهور است به اسرار آل پیامبر. بسیار روایات معتبری در اون کتاب هست و بسیار روایات مهمی در اون کتاب هست. کسی اگر میخواد جزئیاتی از حوادث و اتفاقات بعد از رحلت پیامبر رو در فاصله بین، عرض کنم که 28 صفر تا مثلا شهادت حضرت زهرا رو متوجه بشه، باید این کتاب رو خونده باشه. این کتاب رو سلیم ابن قیس هلالی می اومده خدمت امام سجاد علیه السلام و روایاتش رو مقابله می کرده و امام سجاد علیه السلام تایید می کردن روایات رو. بعد راوی دیگری گویا به نام ابان ابن تقلب اگه اشتباه نکنم، او این روایات رو دوباره میبره پیش یکی دیگه از امامان ما، گویا میبره خدمت امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام یا هر دوشون، و دوباره این روایات رو میخونه و اونا میگن که خدا رحمت کنه سلیمو، سلیم ابن قیس هلالی خدا رحمتش کنه راست گفته، این روایات همه روایات درستی هست. و گویا از بعضی امامان ما نقل شده که اگر از شیعیان ما کسی کتاب و روایات سلیم ابن قیس هلالی رو نخونده باشه، چیز زیادی از معارف ما اهل بیت نمیدونه، یه چیزی کم داره. خیلی کتاب مهمیست و خیلی کتاب آموزنده است. به نظرم اگر تا الان این کتاب رو نخوندید، به هر حال جا داره که نگاه عمیقی بهش بندازید. حالا این روایت من نمیدونم در کتاب، در همون کتاب معروف سلیم ابن قیس هلالی هست یا نه، ولی راویش سلیم ابن قیس هلالیه و از همین روایت میشه فهمید سلیم چه آدم پوینده ای بوده، چه آدم از اون راویانی بوده که فقط روایت نمی کرده بود ضبط کنه و ثبت کنه و بده به دیگران، خیلی اهل دقت بوده روی روایت. از خود این روایت هم برمیاد که سلیم یه همچه شخصیتی بوده. سلیم ابن قیس هلالی میگه قلت الامیر المؤمنین علیه السلام، میگه وقتی به امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام گفتم که یا امیر المؤمنین انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث و احادیث عن النبی غیر ما فی عید الناس. من اون مقدمه رو، از یعنی روایت اول از این پک چهارگانه رو، به این دلیل دادم که خب تو این روایت هم اسم این چهار نفر هست. میگه من یه وقتی، سلیم میگه من یه وقتی به حضرت علی گفتم که یا امیرالمومنین من یه روایاتی از سلمان و مقداد و ابی ذر در باب تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر میشنوم که فرق میکنه با این حرفایی که بقیه مردم میزنن، فرق. ثم سمعت منك تصدیق ما سمعت و منهم. بعد میگه از شما میشنوم که روایاتی که اینا میگن و تفسیرهایی که اینا میکنن رو تایید میکنید. و رأیتو فی عید ناس کثیرن من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن النبی انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذالک کله باطل افتر الناس یکذبون علی یا یکذبون علی رسول الله معتمدین و یفسرون القرآن به آرائهم. میگه که بعد گفتم بله، از اون طرف میبینم شما مثل ابوذر و سلمان و مقداد یه چیزایی درباره تفسیر قرآن میگید که مردم حرفا نمیزنن، حرفای دیگه ای میگن در تفسیر این آیات و روایتو از پیغمبر میگید که خیلی هاشو خیلی شیوع نداره بین مردم. چجوریه واقعا شما فکر میکنید مردم همه دارن به پیغمبر دروغ میبندن و قرآن رو تفسیر به رأی میکنن، برای خودشون هرچی میخوان میگن؟ من فقط یه جمله کوتاه بگم. ببینید شرایط در دوران امیرالمومنین چه سخت بوده و در حین این که من این روایات رو میخونم شما تو فکر شرایط خودتون باشید که به نظر من از جهات گوناگونی سختی هایی داره، شاید حتی بیشتر از سختی های اون دوران. بالاخره حق چیه؟ تو این تفسیرهای گوناگونی که گفته میشه، تو این حرفهای مختلفی که گفته میشه، حالا بگو تو آراء سیاسی، تو آراء اجتماعی، بالاخره چیه؟ اینو حواستون باشه که چنین مشکلی که ما داریم یه مشکلی نیستش که الان به وجود اومده باشه. شاید به خاطر چیزایی مثل اینترنت و رواج دروغ‌هایی در ظاهر صحیح و بمباران و سانسور کردن شما از طریق بمباران اطلاعاتی و اینا، مطالبیه که به هر حال شما خوب میدونید، منم به زودی در بعضی از این مقالاتی که خدمتتون میدم باز بهش اشاره خواهم کرد. شاید برای ما مشکل سخت شده باشه، مشکل همین مشکلات وجود داشته باشه، ولی این مشکلات مشکلات جدیدی نیست. در روایات هم شما میتونید مشکلات رو ببینید و سوالی که از خودتون بپرسید اینه که روایات به ما یاد دادن که این مشکلات رو چجوری برطرف کنیم، چجوری باش برخورد کنیم. فقط یه نکته حواستون باشه و اون این که این مشکلی که الان ما بر اساس این روایت داریم در بارش حرف میزنیم شامل خود این روایت هم ممکنه بشه. واضحه چی دارم میگم؟ بالاخره مسئله فقط روایاتی که از پیغمبر طرح میشده که نبوده، در بقیه روایات همین مسائل میتونه وجود داشته باشه. خلاصه به حضرت علی گفتم که چجوریه شما واقعا معتقدید مردم همه دارن دروغ میبندن به پیغمبر، فقط شمایید که درست میگید؟ خود تعبیر هم خیلی امروزیه و خیلی به روزگار ما مربوطه. فقط قرائت شما درسته از دین، چون بحث تفسیر قرآن و احادیث نبی، فقط قرائت شما درسته؟ این همه مردم، این نظریه، اون نظریه، این رأی، اون رأی، اینا همه یعنی بی ربطه؟ ببینید چه راوی بوده، چه آدمی بوده این سلیم ابن قیس. اینو هم گفته باشم، سلیم ابن قیس در دوران از دوران نوجوانی خودش با امیرالمومنین مشهور بوده، یعنی یه جورایی مثل مثلا دست پرورده کسی که ایشون به هر حال تربیتش کرده بوده و خود همین نوجوانی و جوانی و ذهن پویا از این طرف و برخورد با آدم‌های گوناگون در جامعه از اون طرف، خود اینا به احادیث سلیم ابن قیس هلالی یه ارزش خاصی میده که در همین روایت همین ارزش روها رو میشه پیدا کرد. سلیم میگه که فاقبل علی علیه السلام، میگه حضرت این سوالو که پرسیدم رو کرد به من، خیلی توجه کرد. فاقبله یعنی خیلی با توجه اومد به طرف من. فقال قد سألت ففهم الجواب، سوالی پرسیدی خوب جوابشو بفهم. خیلی تعبیر زیبایی است. خب خوب
ترجمه قبلش هم میشه؟
بله.
از اونجا که گفتن که تایید شما رو در مورد حرفای ابوذر و سلمان بعدش
بله
به مردم
و رأیت فی عید ناس کثیرا من تفسیر، و میبینم در دست مردم کثیرا من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن النبی، انتم تخالفونهم فیها، که شما مخالفت میکنید با اون تفاسیر و با اون روایاتی که گفته میشه، انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله یا کله باطل، و شما یه جوری نشون میدید، انگار یه جوری گمان میکنید که تمام این حرفایی که مردم میزنن باطله. افتر الناس یکذبون علی رسول الله معتمدین و یفسرون القرآن به آراء، متعمدین و یفسرون القرآن به آرائهم. آیا شما اینجوری میبینید افترا، یعنی یا امیرالمومنین شما واقعا اینجوری میبینید که مردم همشون دارن به پیغمبر دروغ میبندن متعمدن و یفسرون القرآن به آرائهم، برای خودشون قرآن تفسیر به رأی میکنن هر جور دلشون بخواد دارن معنی میکنن، اینجوری قصه درست شد؟ میگه سلام علیکم، میگه این جمله رو که گفتم حضرت رو کرد به من، فاقبل علیه علیه السلام رو کرد به من خیلی با جدیت، گفت قد سألت، سؤال مهمی پرسیدی، ففهم الجواب، حالا جوابشو خوب بفهم، دقیق بفهم چی دارم میگم. ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما، و قد کذب علی رسول الله علی عهده حتی قام خطیبا. گفت یه چیزی گوش کن سلیم یا سلیم، این چیزایی که دست مردمه حق توش هست، باطلم توش هست، صدق توش هست، کذبم توش هست، ناسخ توشه، منسوخ هم توشه، دیگه حالا ناسخ و منسوخ رو میدونید چیه دیگه، عام توشه، خاصم توشه، محکم توشه، متشابه هم توشه، چیزایی که مردم دقیق فهمیدن و حفظ کردن توشه، وهم و خیالاتشون هم توشه. حالا الان که سالها از پیغمبر گذشته، این جمله خیلی جمله مهمیه برای ما، موقعی که پیغمبر زنده بود هم به او دروغ می‌بستند. به او دروغ می‌بستند. من دیگه بحث نمی‌خوام بکنم. فقط شما به چند تا سوال ریز همینجور در حاشیه این روایت فکر کنید. کی بوده که به پیغمبر، کیا بودن به پیغمبر دروغ می‌بستند؟ با چه انگیزه ای و با چه جرأتی؟ مطمئنن اینایی که دروغ به پیغمبر میبستن ابو لهب و ابو جهل و اهل مکه نبودن. اینا چه دروغی میتونستن اصلا به پیغمبر ببندن؟ اینا که اون برای آبها بودن، اینا مسلمانای داخلی. یعنی در حضور پیغمبر، حضور پیغمبر نگاه کنید، هم معجزات در دستش بوده، هم ارتباط با عالم غیب در دستش بوده، هم خلیق‌ترین و بهترین انسان و رهبری بوده که شما میشه تصور کنید برای تمام تاریخ بشری. که شما از پیغمبر رهبری بهتر که نمیتونید داشته باشید و انسانی والاتر که نمیتونید کنار خودتون تصور کنید. به پیغمبر دروغ میبستن. پس دوباره به این سوالا فکر کنید، کیا بودن دروغ میبستن؟ به چه انگیزه دروغ میبستن؟ با چه جرأت این کارو میکردن؟ با چه جرأت؟ خب سطح این دروغ بستنا چقدر بوده؟ این روایت میگه، میگه انقدر دروغ بستن که حتی قام خطیبا، یه روز پیغمبر بلند شد سخنرانی کرد، فقال ایها الناس، تو سخنرانیش گفت مردم قد کثرت علی الکذابه، خیلی دروغ بستن به من زیاد شده، کذابه برای من خیلی زیاد شده، فمن کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، بدانید هر کسی که بر من متعمدن دروغ ببنده، خداوند درون او رو از آتش پر میکنه. و تعبیر صریح‌تر و رکیک‌تر از درونه، همون تعبیری که درباره کسانی که تفسیر به رأی قرآن هم میکنن آمده. من حالا دیگه ازش عبور میکنم، چون میخوام سریع بگم که آقا صدرا راحت یادداشت کنه. فلیتبوأ مقعده من النار. خب بعدش چی شد؟ بعد از این سخنرانی چی شد؟ امیرالمومنین ادامه میدن، ثم کذب علیه من بعدهی، بعدش هم باز دروغ بستن، بعدش هم باز دروغ بستن. خب این دروغ ها به چه انگیزه ای بوده؟ به چه جرأتی بوده؟ مثلا توسط چه کسانی بوده؟ ما نقدن میدونیم که یک مسلمان مؤمن متدین معنی نداره که بخواد به پیغمبر دروغ ببنده، اونم متعمدن. پس اینا کار کیا بوده؟ من از شما خواهش میکنم و باز هم خواهش میکنم دوباره اون مباحث مربوط به جریان فکری نفاق رو در ایستاده در باد از نظر بگذرونید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. قطعا این کسانی که این کار میکردن جریان فکری نفاق بودن. منتها بحثی که ما در ایستاده در باد گفتیم این استش که تصورتون رو از ماهیت این جریان فکری نفاق و جایگاهشون در میان مردم و کارکردی که در میان مسلمان ها داشتن خیلی باید دقیق بکنید. موضوع اینه. به تعبیر ساده تری شما باید از خودتون بپرسید این کسانی که به پیغمبر دروغ میبستن کیا بودن؟ کسانی بودن که انگیزشون چی بوده؟ دنبال این بودن که یه جوری پیغمبر رو ضایع کنن که مردم دوباره لات و اوبل و هوبل و عزاب و اینا رو بپرستن؟ اینجور فکر میکنید؟ انگیزشون چی بوده؟ دنبال این بودن که مثلا با این دروغ بستن ها ابو جهل و ابو لهب و اینها رو دوباره پیروز کنن بر پیغمبر؟ برای چی؟ با چه انگیزه این دروغا رو میبستن که به چه برسن؟ کافر بودن مطلقاً؟ من گفتم به چه جرأتی؟ چرا من بگم؟ شما اون روایت آیه قرآن رو که در سوره منافقون هست به یاد بیارید. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. من فرضم بر اینه که شما این بخش از ایستاده در باد رو یادتونه، اون قصه مربوط به زید بن ارقم و درگیری مسلمون ها سر آب و دعوای مهاجر و انصار و دخالت عبدالله بن ابی و منزوی کردن زید بن ارقم که نوجوان 18 ساله بود که جلوی عبدالله ابی ایستاد، و بعد جانبداری کردن عده‌ای از پیرمردهای اصحاب پیغمبر نسبت به عبدالله ابی با این منطق که رسول آخه این جوان 18 ساله است، اون یه پیرمرده، باید احترامش رو نگه داشت. تا جایی که زید بن ارقم و بعد سکوت پیغمبر، اینا نمیدونم توی ایستاده در باد اینا رو یادتون میاد یا نه، اگه یادتون نیست خب برید دوباره بخونید. من مخصوصا دارم یه بخشایی از ایستاده در باد رو دوباره برای شما یادآوری میکنم تا بگم بعید ندونید خیلی از مطالب الان اونجوری که باید در ذهنتون به اصطلاح رزیدنت نباشه، حضور نداشته باشه. وقتی حضور نداشته باشه از این برادر کوچکتون بشنوید، روزگار روزگاریه که بیش از اینی که فکرشو بکنید به اون مباحث دوباره احتیاج دارید. این دارم برادرانه خدمت همتون میگم. این تستیه دیگه. اگه این قسمت عیسی در باد یادتون نیست درست، پس احتمال بدید خیلی چیزا یادتون رفته باشه. و من به عنوان یک برادر کوچیک بهتون عرض میکنم که اشتباه کردید اگر فکر میکنید به این به تمام مباحث عیسی در باد همین الان احتیاج ندارید. به نظر من خیلی بیش از این که فکرشو میکنید احتیاج دارید. این آیه و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، بالاخره کار به اونجا کشید که چی؟ حتی پیغمبر سکوت کردید، اصحاب اینجوری برخورد میکنن، هیچی نگفت، سکوت کرد رفت. و زید ابن ارقم 18 ساله که حرف حق زده بود و دیده بود به چشم که بعضی از اصحاب پیغمبر چه آدم های بیشرفی هست، همینجوری بگم بدون راحت بگم، زید ابن ارقم 18 ساله توی دعوای دید اینا حرفای بی ربط میزنن، اینا حرفاشون بوی مسلمانی نمیده، اگرچه اصحاب هم به حساب میان، حرفاشون بوی مسلمانی نمیده. درگیر شد باهاشون، زید رو تخریبش کردن. بعد پیغمبر هم صلاح ندید فوراً وارد معرکه بشه، سکوت کرد تا اینکه سوره منافقون نازل شد. دیگه خداوند به صراحت برای اولین بار یک جماعتی رو نام منافقون روشون گذاشت، یک جماعتی یقیناً از اصحاب پیغمبر. خیلی قضیه جالبه. من با این تعابیر هم نگفتم توی ایستاده در با این تعابیر جدیده، ولی شما اون بحث رو ببینید کفایت میکنه. نزول سوره منافقون یعنی اینکه خداوند برای اولین بار یک جماعتی رو بدون اینکه اسم ببره مشخص کرد. قبلن هم درباره شون خیلی حرف زده بود، ولی دیگه یک سوره درباره شون فرستاد و مشخصشون کرد و اسمشون رو گذاشت منافقون. و چجوری شروع کرد؟ این آیات سوره منافقون خیلی سوره بزرگیه. شاید من یه روز تصمیم بگیرم، نمیدونم، واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم. گاهی صحبتهایی شده، پیشنهاداتی شده، مثلا از طرف فرض بفرمایید شبکه افق و اینها، چطور بیا یه درسی اونجا بده ما ضبط کنیم مجدد. گاهی به این فکر میفتم اگه بخوام بحث کنم سوره منافقون رو بحث کنم، که وقت میشه یه بچه ای از سوره احزاب. البته من نه تصمیم گرفتم که اونجا صحبت کنم و بنابراین نه تصمیم گرفتم که چی بگم هنوز، ولی خیلی این سوره سوره مهمیه. ببین چجور شروع میشه دیگه. حفظید اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله. یه جماعت منافقونی هستن که وقتی میان پیش تو یا رسول الله، اذا جا اکل منافقون قالو نشهدو، ولی یه جماعتن، ببینید نشهدو. من توی ایستاده در باد خیلی روی این موضوع مانو افتادم که اصلا منافق ما در قرآن خیلی کم بهش بر، منافقون ما داریم، کافر زیاد داریم. کافر اینجوریه اونجوریه، کسی که کفر میبرزه این، ولی خیلی به ندرت مثلا کسی که نفاق میبرزه داریم. همیشه با جریان منافقون مواجهیم. این هم همینن، نشهدو یعنی گروهی هن که دارن یه متکلم مع الغیر دارن، یعنی گروهی هن که با همن. نشهدو چی؟ انک لرسول الله، ما شهادت بدیم که تو حتما رسول خدایی. به زبان امروزی آیت هایی میخوایی بری و بیا، من چیز شد این طریق بالا من کاری نکرد. بقیه خانوم های بزرگوار هم همینطور، اگر کسی میخواد بره و بیاد این کار رو بکنه. قالو نشهد و انک لرسول الله. ببینید با چه تأکیدی به زبان امروزی میشه آقا ما به نظام پایبندیم، ما قبول داریم نظام رو. با چه تأکیدی، با چه